بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دعا موجب رسوخ حب ذکر الهی در دل و منزه نفس از رین و از رین شواغل است، منزه را صورت اسم فاعلی بخونیم، یعنی تنزیه کننده، تطهیر کننده، و رین هم معمولا به امور تاریکی های قلب اطلاق میشه که در اصطلاح متعارف خودمونی تعبیر میکنیم به چرک، کثافات. چطور لباس ابتداعا دچار حادثه کثافات میشه و وقتی چرک روی لباس بمونه و جا کنه یواش یواش ثابت میشه، به یه آب زدن عادی از بین نمیره، دیگه مجبوره که انسان او را با وسائلی همانند صابونی تایی چیزی بشوره به تا این چرک رد بشه. به اون صورت که در دیار تعبیر میشه به رین، چرک جا افتاده است و استقرار پیدا کرده است. وقتی بی توجهی، غفلت، اشتغالات اینها در انسان پیش بیاد چون خلاف وحدت هست، اینها قلب را دچار کدورت می کنند، انسان تاریک میشه. دیگه الحمدلله به الفاظ آشنایی دارید، توجه میفرمایید که تاریک میشه و اینها یعنی چه. بعد اگر خدای ناکرده اشتغالات ادامه پیدا کنه، بیشتر بشه، چرک ها، اون بیتوجهی ها، اشتغالات، اینها ریشه میدوانه و در نفس ثابت میشه، فلزا اطلاق نفس هم آورده چون حرف اشتغال مطرح هست، هر کجا پای اشتغال مطرح باشه پای نفس بمیونه. در درسای معرفت نفس داشتیم که ما حقیقت خودمون را بدون جهت که تعلق به بدن مادی داره و شبان روز الان نفس یعنی حقیقت ما، سر ما، واقع ما اشتغال به این بدن داره، بدن اداره کنه. بدین جهت فرمودید که اسمش رو میگذاریم نفس، مثلا عنوان نفسیت توش اشتغال خوابیده است، تعلق خوابیده است. به یک تعبیری میتونیم بفرمایید که نفس یعنی اشتغالات. هر کجا اشتغال انسان پیدا کرده در اون موقع نفس، ولذا تاریکی پیش میاد. تاریکی که پیش آمده باید تنبیه بشه. حالا به این دلیل فرمودم که دعا منزه نفس هست، این نفس تنزیه میخواد. در جمله اول تعبیر به دل فرم، لطافت عبارت در همین یک سطر، بخش اولش لفظ دل را آورد، در بخش دوم لفظ نفس را به میون آوردن. که دعا دو تا کار انجام بده، در این نه کلن دو تا کار انجام بده، نه تو این جمله منظور اینه که دو کار انجام بده. یکی اون حب به ذکر خدا را. نمیشه خیلی از مواقع شاد آدم نماز میخونه، روزه میخونه، محبت نیست. ولی تا خیلی سوال میکنم که آدم رغبتی به نماز خوندن نداره، چیکار باید کرد؟ این هم فرمایشیه، مطلبیه. اشتغالات پیش آمده، نفس به کسرات تعلق پیدا کرده، اصلا دوست نداره، چیکار میشه کرد؟ اونجایی که از کار، نماز، روزه، زکات، خمس، حج، دعا، هر چی کرد، اینها آدم به اینها میل نداشته باشه، رغبت نداشته باشه، اونجا عنوان تکلیف مطرح میشه. ولذا خیلی خوش، نه اینکه قرآن خداوند به سر ما آگاهه و میدونه که ما در این دار کثرتی و چه کنیم. شبان بگیم این بدن رو اداره نکنی که نمیشه، بگیم یه لقمه نون آب رو نخوری ننوشی نمیشه، خواهی نخوابی نمیشه، طبیعته و این بدن عضوی از اعضای نظام هستی و تنظیم عالم، تنظیم عالم طوریست که ایشون نون میخواد، ایشون آب میخواد، ایشون غذا میخواد، خواب میخواد، سلامتی رو میخواد. نمیشه بی اینها هم به کمال رسیدن نمیشه. پس ما چه بخواهیم چه نخواهیم، تنظیم نظام تکمیل بر اینه که ما باید به این بدن تعلق داشته باشیم و نفس هم بی بدن نمیشه، نفس بی بدن کمال پیدا نمی کنه. ولذا نفس به بدن دو جور تعلق داره، یکی تعلق تدبیری داره که باید مدبر بدن باشه، باید این جسم رو اداره کنه. و بفرمایید که چرا باید مدبر بدن باشه؟ به جهت تعلق استکمالیشه. میگه برای اینکه این مرکب را میخوام داشته باشم که من اوائل راه، اوائل امر قوی نیستم که بدون این مرکب بشنوم، ببینم، ببویم، بچشم و بدون حواس پنجگانه ابتدایی که نفس از مقام نفس حیولانی به عقل ملکه نمیرسه. ابتدای راه نفس ما عقل حیولانیه، خوندیم حرف زدیم قبلا، انشاءالله این جلد دوم سوم هم میخونیم معرفت نفس. ابتدا نفس ما عقل حیولانیه و چون عقل حیولانی هست، یعنی یه حقیقتی است که هیچ الان معارف حقایق نداره، یک قوه است، یک استعداد خوب میتونه تحصیل کنه. اینجا برای تحصیل، برای به دست آوردن کمالات و فعلیت ها لازمش اینه که بشنود، ببیند، ببوید، بچشد، لمس کند، حواس پنجگانه، تا از راه حواس پنجگانه ادراکات اولیه ای را که به دست میارد، این ادراکات اولیه برای ایشون یه سرمایه ای بشه که بعد بتونه به واسطه این سرمایه حالا بیاد در معقولات کسب کنه. پس مثل اینکه مثال بزنی، یه آقا جوانی قوه کار کردن داره، قوه تحصیل داره، قوه ادراک حقایق رو داره، اما فعلا سرمایه نداره. سرمایهش اینه که بالاخره مثلا فرض پدرش بهشون یه چند هزار تومان پول میده، میگه آقا این مقدار سرمایه شما، حالا لطف بفرمایید برو کسب کن. بعد ایشون هم میگه خب این 100 هزار تومان سرمایه رو شروع به کسب میکنه. اینو میگن تعبیر میکنیم به رأس المال و تعبیر میشه به مال و تجاره در فقه. رأس المال نفس در ابتدا دست خالیه، هیچی نداره، اما یه حقیقتی است که قوه محض، اون قابلیتش را، اون قوه صرفش را تعبیر می‌فرمایید به عقل حیولانی، یعنی یه حقیقتی که میتونه کسب کنه، قدرت داره، توان داره، قوه‌ش رو داره. خب اگه بخواد بدن نداشته باشه، نفس هنوز قوی نشده که، هنوز یک موجودی هست که از متن بدن برخواسته شده، عجیب به بدن تعلق داره، اصلا بدون بدن هیچ نمیتونه باشه، به سرحد تجرد هم هنوز نرسیده، تازه ابتدای راه مقام تجرده. بعد حالا نیازمند شدید هست به آلات و ادوات، به این بدن میخواد ببینه، بدون این چشم نمیشه، خب بشنود بدون گوش نمیشه. درسته که او میخواد بشنود، از راه گوش میشنود، از راه چشم میبیند، اما چشم گوش بدون قوه هاضمه نمیشه، بدون امعا و احشا نمیشه، باید مجموعه این عالم بدن باشه که تا چشم بتونه کار کنه، تا گوش بتونه بشنوه. پس تمام اینها هم باید باشن، ولذا بعد از ناحیه چشم و گوش و اعضا و جواره نفس شروع میکنه به کسب. تازه کودک از مادر به دنیا آمده، بعد از یه چند روزی، چند هفته میبینی کم کم چشمش بر افتاده، گوشش داره میشنوه، دهنش داره میچشه و حالا قوه بویاییش تا به راه بیفته اون خیلی طول میکشه. اول قوه لامسش به کار میفته، بعد از اون یواش یواش میبینید که قوه خدمت شما از کنند که چشاییش قوی میشه، اونم به کار میفته. دیگه حالا یه چیزی به دهنش بگذارن تلخ باشه، میبینید که میریزه. اوائل حالش نمیشه، مادر به جایی که شیر شیرین به دهنش بریزه، گاهی شیر تلخ هم شور پرش به دهنش بریزن، حالش نمیشه، میخوره، هنوش توجه نداره که این نباید رد کنه. بعد کم کم میبینی چشمش به کار میفته و میبینه و گوشش به کار میفته، میشنوه. اینا الان دیگه حالا یواش یواش داره کسب میکنه، میخواست سرمایه اولیه رو به دست بیاره. سرمایه اولیه هر شخصی و هر نفسی به ادراکات پنجگانه حسیش، باید این سرمایه رو بگیره. حالا وقتی این سرمایه های اولیه رو گرفت، از راه شنیدن، دیدن و دیگه میشه عقل بلملکه، حالا قوی شد. در این حالی که بلملکه هست، عقل حیولانی هم هست، یعنی بازم قابلیت اینو داره که بالاتر بره. حالا هرچی جلوتر میره اون قابلیتش وسیع تر میشه، اون زیاد میشه. اون موقعی که اول بود اینقدر علا قابلیتش این مقدار بود که فقط چشمش یه جوری راه بیفته ببینه، گوشش راه بیفته بشنوه، همین. اما الان خیر، این مقدار شنیده است، قابلیتش، عقل بلملکه بودنش خیلی دیگه وسیع میشه. میگه آقا این مقدار شنیدیم کمه، این مقدار دیدیم کمه، ما بیشتر از اینا میخواییم، ما قویتر میخواییم بشنویم و ببینیم و بچشیم و بیابیم و ادراک کنیم. قویتر که شده، حالا میشه عقل بلملکه‌ای که عقل حیولانی هم هست، اما عقل حیولانیش وسعت پیدا کرده. تا بیایم حالا آهادی راه میفتن، اون چرا که سرمایه در طول زندگیشون از شنیدنها، از دیدنها، از چشیدنها، از بویدنها، از لمس کردنها به دست آوردن، حالا میان در قوه خیالشون، اشکال صور، در قوه وهمشون، مفاهیم جزئیه، اینها رو هم باز درست میکنن و تمام این سرمایه ها آماده میشه. عقل حیولانی هم الان خیلی وسیع شده، و آماده است که انشاءالله حقایق عقلانی رو هم بگیره، اون وقت از این عقل بالملکه یعنی سرمایه رو که به دست آورد، حالا شروع میکنه به کسب در نظام هستی که به عزیزان دستورالعمل تفکر داده شده. دستورالعمل تفکر اینه که با الحمدلله این همه سرمایه که داری، این همه دیده ها، شنیده ها، یافته ها، حالا بفرما در عالم کسب کن. خداوند قوه عقلم که داده، عقل نازنینی که داری، کسب بفرما. حالا کسب شما چی؟ حالا یکی کسبش اینجا حالا چطوری؟ یکی این 100,000 تومان میگیره تو ذهنش میزنه که خب حالا مغازه سخت فروشی راه بیندازی خوبه، چون ما علمشو داریم اینطوری. یکی به ذوقش، یکی میگه نه خیر میریم مغازه لباس فروشی نساجی، یکی میگه خیاطی. همه سرمایه اولیهشون فرض 100,000 تومنه 200,000 تومنه هر کدوم. یکی میگه حالا میریم دوچرخه فروشی میکنیم، یکی ذوق ذوق دیگه. چه جور این مردم میبینید چه الحمدلله رب العالمین، یعنی چه جور ذوقای گوناگون. حالا این یه خیابونی مغازه هاست، اینجا آهن فروشیه، بغلش میوه فروشیه، اون یکی چه عجیب ذوقا، چه الهی شد. حالا اگه همه ذوق آهن فروشی داشتن کار ما چی میشد توی خیابون؟ ما 1 کیلو میوه میخواستیم باید میرفتیم مثلا اون ور شهر میخریدیم. نخیر، کی تنظیم میکنه؟ کی این یا این میل تو توشون میندازه؟ این چی جور صبح اومده در دکونشو باز کرده و هی میوه هاشو داره میچیره، سر صورت میده، رنگ روغنش میده. اون یکی اومده مغازه و اون یکی ایرانی ده، اون یکی حلبه، اون یکی جوشکاریه، اون یکی بقالیه، اون بزازیه، بس بس. اینا رو کی اینجور ذوق داده؟ کی اینجور؟ و شما در یه خیابون که وارد بشی در محیط خودتون، آدم یه مغازه‌ای که نیاز داشته باشه نداشته باشه، باید بره در فلون خیابون بخره یا باید بره در فلون شهر، چقدر به زحمت میفته، چقدر بر آدم مشکله. خب چجور خدا ذوق پیش میاره؟ همه همینجا، یعنی اونی که امور روزمرگی است. حالا یه وقتی یه مسایی را آدم در طی سال شاید در طول عمر نیاز داشته باشه، اون یه وقتی نباشه بره دیگه، خب میگه اون یک بار است. اما اینه که هر روز بالاخره خانم منزل میگه این میخوایم، بچه میگه این میخوایم، اینها یه چیزایی است که خداوند ذوق میده، همه همین دم دستی حاضر میشه. خب سرمایه به همه داده، منتها ذوق این سرمایه، میل مصرف این سرمایه و به دست آوردن و کسب کردن، اون چه جور باید باشه، اون حساب دیگه، اونو کی تنظیم میکنه؟ کی تو این آقا میل انداخته ایشون میوه فروش بشه؟ کی به اون آقا میل داده که ایشون راننده تاکسی بشه؟ کی به اون آقا علاقه داده که راننده کامیون بشه؟ کی به اونها علاقه داده راننده اتوبوس بشه؟ به راننده تاکسی بگی مثلا بیا برو کامیون، حوصله‌اش نمیاد. راننده کامیون بگو بیا روی تاکسی بشین، حوصله این نداره. میوه فروش بگی بیا برو آهن فروش بشین، اصلا ذوقش رو نداره. عجیبه. و اینا کی درست میکنه؟ چه تنظیمیه؟ چه دستیه؟ این میل رو کی درست میکنه؟ ما همینجا حرف از وسط ها شروع میکنیم. چی شد آقا؟ بله پدرمون به ما سرمایه داد و مثلا یا نه این مقدار کار کردیم پول به دست آوردیم، بعد حالا گفتیم چی کار کنیم فلان اینا و اینا. بله خب حالا ذهنمون رسیده بریم مثلا فرض دنبال راننده تاکسی. همین ایشون از همینجا حرف از وسط گرفته داره میره. بله حالا به ذهنمون اومده بریم این کارو رفتیم و خب حالا بد نبود هستیم. خب خوبه. چرا تو اینجوری چرا میل پیدا کرد؟ چرا؟ ایشون لفظ یک دفعه به ذهن ما آمد رو میاره. یک دفعه به ذهن ما اومده که بریم دنبال این کار. یعنی چه؟ یک دفعه به ذهنت اومد یعنی چی؟ این میلیون ها مقدمات داره. تو درون چه کارها انجام گرفته؟ تو بعد سطح محیط شما رو دیدن، منطقه شما رو دیدن، این شغلم نیازه، این یکی هم، اون یکی این ذوقو نداره، اون یکی این ذوقو نداره، بعد تو درونت میخواستی این یکی را، اونجا الغا شده، وقتی میخواد الغا بشه، تمام فرشتگان نظام هستی، همه دست به کار، موجودات مجرد عقلی، چون میخوان اونا مدبرات امرن دیگه، باید کشور نظام وجود اداره بشه دیگه، مردم نون میخوان، نونوا میخوان، بقال میخوان، بزاز میخوان، اینها لشکریان جنود عقلن. اینا تمام این مردم نمیبینی؟ همین آقایی که میگی سرمایه داره، بله اونجا شرکت ساخته، اونجا اینا همه لشکریان عقلن، عقل اینها رو تنظیم کرده، عقل اینها رو اینجوری گمارده، بلا کار من شما پیش نمیره. آقا اون موجود عقلی او رو تایید کرده تو فلان شرکت رو بزن، با فلانی عجیب سرمایه داره و اینا چرا باید داشته باشن؟ آقا نفرمایی فرمایش را خیلی خوبه، ایشون باید داشته باشه، بنده که ارزشو ندارم که شرکتی بسازم 10,000 تا کارگر ببرم اونجا، ایشون چه زحمت، ایشون جزء سرباز عقله، درست علی خودش عقل نداره اما خود به خود آلت دست عقله، عقل ایشون رو داره اینجور تنظیم میکنه. حالا به چه دلیل سرمایه ها را افراد به جهات گوناگون میرن در مسیر کسب میفتن؟ سبحان الله، هیچ کی سر در نمیاره، هیچ کی. تمام دانشمندان کره زمین رو جمع بفرمایید بگید آه شما بیاید تنظیم بکنید، هیچ کی بلد نیست تنظیم. ما یکی رو که ذوق بقالی داره بگیم آقا تو باید بری بزازی، ایشون بیچاره اصلا ذوقشو نداره، کی باید تشخیص بده؟ کی باید تشخیص بده که من ذوق چه کاری رو دارم؟ شما چه کاری رو؟ آقا چه کاری؟ خانم چه کاری؟ الان اینا چقدر اسرار توشه و کی تنظیم میکنن؟ عقل، عقل یک پارچه عالم رو داره عقل میگردن. الحمدلله، حالا من و شما هم سرمایه به ما الحمدلله تا اینجا دادن، یعنی سرمایه رو کسب گرفتیم، داریم. چجور سرمایه دار شدیم؟ این آلت کسب رو خدا به ما داده، چشم، گوش، اعضا، جواره، بعد نفسم ابتداعا به ما داده یه قوه، یه آماده محض، بعد فرمود بفرما این نظام هستی منو بفرما برای خودش رأس المال فراهم کن، چشم میبینه، گوش میشنوه، اینا ادراکات و ابتداعا این چی و این دیکه و اون کاسه است و این ظرف و اون چه و اینا و داره همینجور میره. خیلی اینا رو کسب کرده، حالا که سرمایه به دست آوردی، حالا نفس شما شده علاوه از این که عقل حیولانی هست و هنوز وسعت پیدا کرده و قوش بیشتر هم شده، حالا رسیده به سر همون عقل حیولانی به عینه میشه عقل بالملکه، سرمایه‌دار شده، سرمایه اولیه، ادراکات اولیه را به دست آورده. بعد این ادراکات اولیه رو به دست که گرفتی، حالا بشین کسب بفرمایی. در امور متعارف میبینی که این آقا صبح تا غروب میاد، ای 1,000 تومن امروز کسب بشه، دیروز 800 تومن بود، یه روز 1,200 تومنه، یه روز 1,100 تومنه دیگه. نوعا هر کسی منبع درآمدش به هر مقداری که باشه روزانه، حالا یک روز یا 100 تومن بالا یا 100 تومن پایین، یه حول و حوشی داره، یه محوری داره. آقای راننده تاکسی، شما میانگین درآمدت چه؟ حالا یک روزی یه سیلی کرد و برای یه آبی آمد 10,000 تومن درآمد داشتی؟ نه. یه روزی هم مسافر گیر نیامد 1,000 تومن هم نشد؟ نه. میانگینت میگه، حالا میانگین ما اینه که روزی 5,000 تومن کسب میکنیم. بله اینجوری. و میبینه تمام زندگی خودش هم داره با همون 5,000 تومن معیار داره تنظیم میکنه، نه 1,000 تومن و 2,000 تومن اون روز رو نگاه میکنه، نه 10,000 تومن روز دیگر را، اون معیار را. خب دیگه روزمره کسب میکنه میخوره، کسب میکنه میخوره. یک روز اگر کسبش قطع بشه، به همون مقدار میبینی که برنامه به هم خوره، پیشبینی هایی که کرده به خاطر اون یک روز کسب نکردنش باعث میشه که حالا اگه اومد دو روز خدا اینا کرده مریض شده، بله ماشینش یه خرابی پیش آمده که یک ماه تو داخل گاراژ مونده، دیگه نظم زندگیش به هم میخوره، دیگه چه جور حالا با تنظیم بکنه، چه کار باید بکنه که دست و کم بگیره، خریدها رو کم کنه، حواسش رو جمع بفرماد تا بتونه دوباره به راه بیفته، سلامتی به دست بیاره. در امور معنوی هم عزیزان ما، ظاهر عنوان باطنه، ما یک سرمایه اولیه داریم، از این سرمایه اولیه به کسب می‌پردازیم. حالا اینجا دیگه خیلی عجیبه، ما چه مغازه‌ای باز کنیم، خواب من چه جوره، خواب شما چه جوره، به شما چه اشکال و صوری رو نشون میدم، به بنده چه اشکال و صوری رو نشون میدم، بعد میبینیم که همین یک شهره، همین یک خیابونه، همین یک مسیره، همین یک ساخته، یکی داره توش میوه فروشی میکنه از اون راه روزی میخوره، یکی آهن فروشی، یکی تاکسیرانیه، و همه هم تو همین این محدوده همه هم دارن روزی در میارن میخورن، و همه هم صبح تا غروب با یه اشکال و با یه سری صوری محشورن. بعد میبینیم نوع رزقشون، روزیشون، کسب و کارشون چه عجیب و غریب. در امور معنوی هم همین طوره، منتها اینجا محدوده، اونجا مقام تجرد نفس ناطقه است، مقام تجرد عالم عقل است. می فرماد به هر مایی کسب کن. حالا دیگه از اون بعد چجوری کسب ما چجوری نتیجه میده، به چه صورت قضا میگیریم، به چه صورت ارتضا میکنیم، ما خودمون خبر نداریم. چه خبر داریم؟ ذکری رو میدم، میگن این ذکر رو بفرمایید، و میگید برای شما یه جور، برای خانم یه جور، برای او یکی یه جور، برای او یکی یه جور. هر کسی مطابق با شغلش خواب میبینه، مطابق با اعمال و کردار روزمرگیش خواب میبینه، مطابق با خاطراتش خواب میبینه، مطابق با گذشتهاش خواب میبینه، مطابق با آیندهاش خواب میشه. بالاخره شما یه مطبعه خواستی، آقا یه مطبعه، خانم یه مطبعه، هر کدوم برای خودتون یه چاپخونه‌ای دارید، و چاپخانه ما همین جوری که این صورت ما رو الان چاپ کرده، یه صورتی است که کتاب من، صورت من، بافت من، حالات من به طور کلی با چاپخونه شما فرق میکنه. اصلا میبینید الان اینجا هر کدوم ما نشستیم، هر کدام یه جور چاپخانه، یه جور عجیبی، و نمیشه خوابهای ما، بیداریهای ما، حقایق ما، اسرار ما، لطایف ما همه یک جور باشه، که هر کسی یه جور، یه چیزهایی داره. این سرمایه اولیه به دست آمده میشه عقل بلملکه، بعد با این سرمایه اولیه حالا به تفکر در نظام هستی میپردازد، و روز به روز کسب میکنه، حقایق میگیره، اسراری را برای خودش میگیره. بعد حالا میشه اونها میشه، این مقام میشه عقل بالفعل. حالا میشه انسانهای به فعلیت رسیده، الان دارای حقایقی است، اسراری است، کمالات وجودیه، اینها میشه عقل بالفعل. خود اون کمالات به دست آمده را، خود اون کمالات، اون اسرار، اون حقایق را، نه از باب این که الان عین نفس است، نه از باب این که نفس خودمون، اون درسته، از باب این که خودمون هستیم میشه عقل بالفعل. خود اون کمالات را، معقولات را، صور را، حقایق را، اونها را میخوایم حساب کنیم، اون معقولات، اونها میشون عقل بالمصطفی. عقل بالمصطفی. ولذا انسان از عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل بالمصطفی، حالا که اینها رو داره، از اینا بره بالاتر. این سیر عملی آقایان علمای حکیم اهل حکمت، بعد یواش یواش پله میگذاره به مقام تخلیه و تجلیه و تخلیه و فنا. اون چهار مرحله، اینجا هم چهار مرحله میشه هشت مرحله. اینا سیر انسانیه. خب حالا پس ما بی بدن نمیشیم، برای اینکه اگر بدن نداشته باشیم، آلت و تور شکار برای کسب سرمایه اولیه رو نداریم، پس اصلا به عقل بالملکه نمیرسیم. وقتی عقل بالملکه نشود، عقل بالفعل نمیشه، اون اصلی رو که به عرض محضر رسوندیم تفره محال است، اون رو اینجا بیاریم. خب نفسی باشه، بگیم که از مادر که به دنیا آمدیم این بدن رو دیگه تعلق بهش نداشته باشیم، تعلق تکمیلی، تدبیری، تعلق استکمالی، نه بدن رو بذاریم کنار، و ما خودمون نمیشه آخر، شما به عقل بالملکه نمیرسی. وقتی عقل بالملکه نرسی، عقل بالفعل نمیشه. اگه بخواد یک سره بپره بره عقل بالفعل بشود، این تفره است، تفره محال، این تجافی پیش میاد. اون عرایزی که الحمدلله درس خوندیم دیگه، تفره درس 33 کجا بود؟ آقا یه اصلی داشتیم که تفره مطلقا محاله. اوائل جلد دوم همین درس 51 اینا هم داشتیم حالا نمیدونم خوندیم برحال مسبوق هستیم. پس ما بی بدن نمیشیم چه کار کنیم؟ بعد هم بدون اشتغال به بدن راه برای کمال نداریم. بله زا عنایت داشته باشید یک سری آیه روشن بشه و این منکم الا وارد امکان ندارد که تمام افراد بشر در قیامت از متن جهنم وارد نشوند، عبور نکنند. حق و این یکی از بطون معانی این آیه همینه که الان اینو میبینید این بدن ما، این جسم ما، این الان متن جهنم و ما نفس ناطقه ما در سیر سعودی، در سیر عروجی امکان ندارد نفسی از این جهنم به این جهنم وارد نشود و از متن این جهنم عبور نکند به بهشت برسد، راه ندارد. و همه با انبیا به این جهنم وارد شدن و از این پل عبور کردن. حالا میخواهی از این پل صراط مستقیم عبور، چون این کجکوله زیاده، اشتغالات دیگه، اشتغالات هست، کثرت هست، بدن هست، اختزاعاتی داره، طبیعت داره، خود میخواد، خوراک میخواد، شرب میخواد و خوابیدن میخواد، سلامتی میخواد. اینها الان جنابالی میخواهی مسیر سلامتی را طی بفرمایی، این بدن شما در طی 40 سال، 50 سال، 60 سال، هرچی انشاءالله خداوند عمرتون زیاد بفرماید در مسیر کمال باشید، در طی این 100 سال، 50 سال میخواهید راه سلامتی رو طی کنید، چقدر مشکل داره. نگفتن که صراط مستقیم از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر؟ چقدر مشکل داره، چقدر الان آقا چرا نگاه میکنی راه میری؟ میگه آقا نگاه نکنم، آخه تو چاله میفتم، تو دره میفتم، تو نمیدونم روی تیز میفتم، روی تیغ میفتم، به دیوار میخورم، به ماشین میخورم. مگه یک دقیقه بخوام بدون چشم ببندم و همینجور راه بیفتم؟ ظرف 2 دقیقه، 1 دقیقه نمیشه، 1 ثانیه نمیشه که سلامتی من از دست من رفته. پس من الان باید برای این نگه داشتن این سلامتی، این چشم بیچاره چه جور باید تباد شدم؟ چه جور؟ گوش چقدر الان باید مواظب به بدن باشه؟ این صدا خیلی بلنده، خیلی بلنده، داره سر من داره سوت میکشه، داره باشه پاره میشه. پس ایشون اگه ایشون این جاسوسی رو نکنه، پس الان برای چقدر ما باید دستگاه گوارش اینجا اونجا؟ آقا همه خبر میدن گرسنم، اگه اینا خبر ندن گرسنم ما نمیخواییم، ما دیگه غذا نمیخوریم. طرف بیچاره غذا میخواد، میل به غذا نداره، اشتها نداره و میره دنبال پزشک، آقا اشتها ندارم چیکار کنم، دارم از بین میرم و بدن من داره له میشه. ببینید الان میخواید یک سلامتی رو فقط داشته باشید، یعنی پل سلامتی رو میخواید عبور کنید، از این پل سلامتی عبور کردن چقدر زجر میخواد. شبان روز مردم همین دنبال همین هستن دیگه. الان چه جهنمی هستید؟ جهنم جسم ما، جهنم بدن ما. و یکی از لطایفی که این شکم رو جهنم فرمودن، حل من مزید میگه، مگه پر میشه، پر میشه خالی میشه، پر میشه خالی میشه، چه کار کنی؟ از این جهنم نمیشه دست کشید، باید این جهنم باشه، اینو بردارید نظام هستی به هم میریزه. اینو که بردارید سلامتی برداشته میشه، بدن برداشته میشه. بدن که برداشته بشه اصلا ما عقل بالملکه نمیشیم، عقل بالملکه نشدیم، عقل بالفعل نمیشین، عقل بالمستفاد نمیشین، به کمالات انسانی نمیشین. حالا عنایت دارید که میخواهید از اون عقل بالحیولانی بیایید تا به بالملکه برسید، بروید به بالفعل و به بالمستفاد. این مسیر چقدر سخته، چقدر سختی داره. همین هست، از لطایف قیامت این صراط مستقیم را. حالا صراط مستقیم شما چیه؟ از عقل بالحیولانی برسید به عقل بالملکه، اینجا رو همه میرسن راحت میرسن. این مسیر تا اینجا رو همه دوست دارن طی کنن میکنن. از عقل بلحیولانی باید این مسیر رو همینجور صاف مستقیم طی کنن، بروند به سوی عقل بلفعل، از عقل بلملکه بیان به بلفعل. این مسیر مسیر از بس که سخته اشتغالات پیش میاد، نه اینکه باید حالا پس دیدن، شنیدن، خوردن، رفتن، حرف زدن، خوابیدن، پا شدن، دکتر رفتن و مطلقا تمام شؤون باید برای یک مسیر به کار گرفته بشه. چیه؟ که ما بتونیم عقل بالفعل بشویم. پس مقصد اونجاست، منتها مردم نمیدونن که این چشم میگه آقا من آزادم، دلم میخواد هر جور میخوام بلنگواز بگردم. میگیم آقا جهنمی میشی یا جهنمی میشم؟ یعنی چی؟ یعنی اون مسیری رو که با طی بکنی به اون کمالات برسی نمیرسی، حالیشون نمیشه، توجه نداره. و کسی میخواد به اون کمالات برسه چقدر زجر میخواد. آقا میبینید مردم برای یک لقمه روزی مادیشون که تا این بدنشون گرسنه نماند چقدر دارن زجر میکشن، چقدر دارن زجر میکشن. پس سلامتی بهشته، سلامتی بهشته. برای رسیدن به این بهشت الان این مردم هر یک نفر چقدر دارن زجر میکشن. این زجر کشیدا برای رسیدن به سلامتی، یعنی عبور از جهنم و رسیدن به بهشت. این یک. خب حالا از این جهنم میخوام به بهشت سلامتی برسم، ببین چقدر مشکلات دارن، چقدر بندگان خدا باید برن درس بخونن، دانشجو بشن، دکتر بشن، طبیب بشن که تا بتونن بیان دست مردم رو بگیرن از جهنم در بیارن به بهشتشون برسونن. حالا این همه مریضا الان تو داخل مریضی ها هستن، همه تو جهنم هستن، همه تو عذاب هستن، همه تو سختی هستن، کی باید اینا رو به بهشتشون ببره؟ آقای طبیب. منتها این بهشت، بهشت سلامتی مادیه، اعضا و جواره درد نکنه، سالم باشه. خب حالا سالم باشه میتونه که به بهشت رسیده، میتونه اونجا تو خونش بشینه بگه خب الحمدلله دیگه از مریضی سالم شدیم، دیگه بشینیم بخوریم. ببین از فردا خانومش باش دعوا میکنه، آقا با خانوم بله خب حالا شما که سلامتی پیدا کردی چرا دنبال کسب و کار نمیری؟ پس سلامتی هم مقدمه است برای یکی دیگر. قرض اینه که اشتغالات هست، نفس بی بدن نمیشه و نفسم بخواد این بدن رو اداره کند عجیب براش اشتغالات پیش بیاد. اصلا مردم همینجا میان میچنن خیال میکنه همینه، خبر ندارن که آقا اینجا هنوز این شنیدن، این رفتن، این خوردن، این برخواستن، این خوابیدن، اینا همه و همه باید برای رسیدن به اون عقل بالفعل باشه. شما باید از این متن جهنم عبور بفرمایید، راهی ندارید، در این جهنم باشید، عبورم بفرمایید، به عقل بالفعلم برسید، بعد میبینید جهنم برای شما سرد و خاموش، هیچ شما رو کاری هم اتفاقا این جهنم چه خدمتی هم کرد؟ الان جهنم بدن چه خدمتی داره به بهشت نفس میکنه؟ خب برای این که نفس بی بدن باشه اصلا عقل بالفعل نمیشه. پس این جهنم است که باید نفس رو به کمالش برسونه، بلاگ این جهنم نباشه نفس چجوری میخواد به کمال برسه؟ نمی نفس بدن لازمه. از این جهنم در میرویم، میرویم به جهنم نفس. اونجا جهنم مراتب داره، چقدر مراتب داره، باید از نفس به عقل بالفعل برسی. حالا چه عجیب که در خصوص انسان، با این که انسان اوائل یک قوه هست، از اونجا تعبیر فرمودن به عقل. اگر کسی از ابتدا که قوه محض رسیدن به کمالات است، اون مقصد را، اون عقل بالفعل را، عقل بالمستفاد را هدف قرار بده و بیاد و بدن را هم اداره بفرماید و ببیند و بشنود و در تمام این مسیر اون مقصد را به دنبال داشته باشه، درسته که هنوز به سرحد اون عقل بالفعل نرسیده، اما چون تمام این مسیر برای رسیدن اون عقل بالفعله، ولذا اسم این دوتا مرتبه را باز گذاشتن عقل، اصلا هنوز نه. اینا دیگه نفس نیست، عقل بلحیولانی و عقل بلملکه. و حال این که عقل بلحیولانی و عقل بلملکه در حقیقت تعلق به بدن و به طبیعت و به بیرون و به دیدن و به شنیدن و به خوردن و به رفتن و به همین هاست. و حال این که اینها رو باید بفرمایید نفس. چرا نمی فرمایید نفس؟ میگید عقل، میگه به جهت این که میخواد به اون عقل بلفل برسه که به احترام اون عقل بلفل که سلطان ایشون میخواد بشود، اون دولت عقل بلفل تجلی بفرماید. این دو مرحله را هم با این که نفس است میگیم عقل، اینها را میگیم عقل بلملکه، اینها را میگیم عقل بلحیولانی. خیلی شیرین، خیلی. ولذا آقا فرمودن سلطان قوای انسان چی باید باشه؟ عقل. و تمام اساکر اسما و تمام سربازان و لشکریان این جناب سلطان همه چون اون دولت، دولت حقه کریمه عقلیه هست، تمام این کشور بدن انسان می شود عقل. دیدن انسان عقلانیه، شنیدن او باید عقلانی باشه، خوردن او باید عقلانی باشه، حرف زدن او باید عقلانی باشه، تمام این کشور رو باید عقل بگرداند، عقل. ولذا به احترام اون سلطان تمام این جنود همه جنود رحمانی می شوند، جنود عقلانی می شوند. بعد خدا اینا کرده اونجا رو مقصد قرار نده، اونجا رو. حالا مردم سلامتی رو چون می دونن، همه سلامتی مقصودشون، یک نفر پیدا نمی فرمایید که بگه آقا من به طرف مریضی می خوام برم. نه، نداره. مریضی اشتغاله، نقصه، سلامتی کماله، همه خواهان سلامتی هستن. بعد آدم بدنش گرسنه‌ای نباشه که گرسنگی بدن رو از پا در بیارد، اون نقصه، بلکه بدن سیر باشه، سیراب باشه، به این معنا که احتیاجات بدن برآورده بشه، این بهشته، این کماله، این بهشت رو همگان میخوان. ولذا همه به دنبال آب خوردن میرن، همه به دنبال نون خوردن میرن، همه به دنبال پزشک میروند، برای این امور مادی میخوان زندگیشون رو زندگی بهشتی بکنن، اینو دنبالش هستن. اما خبر ندارن که بهشت اونها بهشت انسانیه، نه بهشت حیوانی. بهشت حیوانی اگر بخواهد به بهشت انسانی نرود، میشود متن جهنم. همین اندازه قعود میکنن، در همین مرتبه میمونن، علم و عمل جوهر است و انسان سازن. بعد قرآن میگه در قیامت که شده میگیم جهنم رو بیاورید، و جی یومئذین به جهنم، اصلا جهنم رو بیاورید. ما قیامت چند تا جهنم داریم؟ چند تا قیامت داریم؟ قیامت به تعداد نفوس افراد ما قیامت. بنده یه قیامت دارم، قیامت من کاری به قیامت تو ندارم. شما یه قیامت دارید، خانم یه قیامت، آقا یه قیامت، آقا. هر کسی برای خودش قیامت داره. و این قیامت چند تا پل صراط است؟ هر کسی برای خودش پل صراط داره. پل صراط هر کسی، ما جدولی از بحر وجودیم، همه است اونه. ما دفتری از غیب و شهودیم، همه است. هر کسی برای خودش صراط داره. چند تا جهنم داریم؟ هر کسی برای خودش یه جهنم. چند تا بهشت داریم؟ هر کسی برای خودش بهشت داره. تازه من یک شخص جهنم ها میتوانم داشته باشم، بهشت ها میتونم داشته باشم، جنت و لقا ها میتونم داشته باشم، و صراط مستقیم من البته یک صراطه، یک صراطی است که من رو در مسیر کمال خودم برسونه به اون حقایق، به اون اسرار، به اون لطایف، به کمالات لایق من. بعد این صراط دیگه یک صراطه، ولذا سبیل الله دیگه یک سبیله، یعنی سبیل جنابالی که به رب خودت مرتبط بشی. ولذا سبیل خدا چند تا سبیل؟ به تعداد افراد ما سبیل الله داریم. شما یک سبیل داری، یک کانال وجودی داری برای رسیدن به این رودخانه، به این دریا، به این کمالات، و من یکی، و هر کسی بس منتها در هر کسی یک مسیر برای کمال هست، مسیرهای گوناگون دیگه نیست، یک مسیر، یه حقیقت برای رسیدن. چی آقا؟ چرا میخوری؟ میخوام آدم بشم. چرا میبینی؟ میخوام آدم بشم. چرا حرف میزنی؟ میخوام آدم بشم. تمام اینها مسیر برای اون انسان شدنه. بعد حالا چه جالب، اینها دیگه ترسیم تشبیه قیامت پل میذارن و میگن از روی پل عبور بفرمایید بروید جهنم، هر کجای این پل وایستادی بدان همونجا متنش جهنمه. عبور اگر کردی برای جهنم، برای عابر جهنم نیست. ولذا قرآن داره که تمام اهل بهشت از جهنم عبور میکنن و میبینن که وجزنا هم بهیه خامده، ما ازش عبور نکردیم مگر اینکه سر آرام آرامش بخش. ولذا همین نشأ طبیعت، همین بدنه، همین تعلق امیرالمومنین هم به بدنه، برایشون چطور سر آرام داره مسیر طی میکنه، میخورم برای کمال، میروم برای کمال، کسبش حلال کمال، لغمه بر میدارد برای رسیدن به کماله، و و و تمام شؤون زندگی همه جزنا هم به یه خامده. بعد نه، اکثری مردم اون مسیر را، اون مقصود را ندارن و همینجور اشتغالات پیش میاد. حالا که اشتغالات پیش میاد، یک پارچه جهنم، همه جهنم. و جناب‌عالی هم باید تو متن همین جهنم نفوس به کمال برسی و رای غیر از این نداری. کجا میخوای بروی؟ تنظیم نظام هستی اینه. آقا ما برویم یه گوشه خودمونو درست کنیم، خب حرفی نیست، تو همین متن جهنم باش و در گوشه باش، همینجا باش، با خلق الله چی کار داری؟ تو چی کار داری؟ تو همین متن جهنم باش، اما از این متن جهنم به دید عبور بنگر، نه به دید وقوف. اینا وایستادن دارن اینجا میخورن میشرن، تو بگو ما اهل چریدن نیستیم، ما یه مقداری هم که از این بهره داریم میگیریم برای رسیدن به این مسیر، مثل گوسفند چرانایی که مقصودشون رسیدن به فلون نقطه لاره، اما این مسیر را یه تحلیفی هم میکنن. بله باش، یه تعلیف هم میکنن، علف میچرونن گوسفندان. چرا علف میچری؟ میگه برای این است که میخواییم به اون مقصودمون برسیم، بعد چون اون مقصود عقلانیه، خوردن عقلانیه. الان خوردن امیرالمومنین دیگه نمیشه گفت که یه خوردن حسیه است، یه خوردن نخیر، خوردنش عقلانیه، خوابیدنش عقلانیه، حرف زدنش عقلانیه، راه رفتنش عقلانیه، همه یک پارچه عقله. و در نظام هستی هم چون حق حکومت میکند، هو الذی خلق السماوات والارض، ما یک پارچه نظام هستی رو عقل میبینیم، عقل است و عاقل است و معقول. یک پارچه فکر، یک پارچه ذکر، یک پارچه کمالات. پس شواغل پیش میاد، وقتی اشتغالات پیش بیاد، اشتغالات دیگه اینجا وقوف میده و همینجا خوب میشرن و خوب میخورن و خوب عربده میکشن و خوب بدحجابی میکنن، خوب خوب خیلی. بله اینا همه اشتغالات، اینا همه دیگه الان داره اون راه رو میبنده. چون برای اینکه آدم وقتی این مسیر رو طی نکند، چطور یک مسیر رودخانه وقتی آب نیاد، کشاورزا بهار که میرن این جوی خودشونو آب سر بدن، او چه لم و لوار زده گرفته، چه آتش خار ریخته. و پس دیگه کثرات اشتغالات، حالا اینو تطهیر کردنش چه مشکل داره؟ اونجا میشه یه بیل به دست بگیره و یه داس و یه چه و اینا و بیاد لایروبی کنه و بره ماشین با وسیله، با دستگاه، با کمرشکن بیاره اینها رو لایروبی کنه، اما اینجا لایروبی کردن مشکله. ولذا فرمودن که تا قیامت شما قیام کنه، تا به اون جهنم بیفتید، خودتون رو لایروبی کنید، که اگر لایروبی نکردید، بعد لایروبی کردن مشکله. اگر این آقای کشاورز این جوی رو دست بگیره و 10 سال 20 سال و 50 سال این جوب را لایروبی نکنه، بعد از 50 سال بیاد می اصلا از جوب اثری نی، این دوباره تا بخواه اینها را برای دوباره بکنه و جوب درست کنه، خیلی کار می آن. سن بالا آمده، خیلی بله مشکل است، مشکله. ولی چه میشه کرد؟ آخه زمین جانش داره میسوزه، میگه آب میخوایی، و حالا که بیدار شده آب میخواد، راهی نداره جز این که بالاخره بکنه دیگه دوباره باید روز از نو، روزی از نو، چه کار کنه؟ بالاخره باید بکنه تا جوب باز بشه، این جدول وجودی باید باز بشه، این جدول منتها اشتغالات نمیگذاره، لایروبی باید بشه. اولین مقدمه اول دروس معرفت نفس، بله دیگه، که ما میخواییم لایروبی کنی که نفس مجلای ذات و صفات و مظهر ذات بشه و حقایق درش سرازیر بشه. حالا اکثری مردم دوست ندارن لایروبی کنن، نمیدونم چیشون شده چیه و باشن دلسوزشون باشی. خیلی آدم با دلسوزی کنه برای خلق الله، جناب خاتم انبیا چقدر دلسوزی میکرد و چقدر پی مردم میگرد. گاهی اونقدر آقا دلسوزی میکرد قصه میخورد. قرآن به جناب رسول الله فرمود و لعلک باخ اون نفسک، تو اصلا داری له میشی، داری از بین میروی، دیگه چقدر قصه میخوری، بس دیگه. یعنی گاهی خود خداوند دیگه برای پیغمبر دلسوزی میکرد، از بس که پیغمبر دلسوزی میکرد. الان به تعبیر آقا ما تابع اینها هستیم، ما حتی خیر همون بندگان کافر را هم میخواییم، همون ملحد را هم میخواییم، همون محارب را هم میخواییم، همون شلوغچی را هم میخواییم. الان یک نفر دلسوز میخواد که برای همه دلسوزی کنه، همه برای اونا را مادم باید دلسوزی کنه. پیغمبر چجور؟ حضرت عیسی مسیح روز میرفت می نوشتن تو سرنوشتیشون که روز میرفت تو این رو خونه اراذل اوباش، تریاکی ها، حشیشی ها، بنگی ها، چه بعضی از دوستان اینا از آقا ناراحت می شدن. آقا شما اونجا چرا میریم؟ مثل ما الان حزب‌الله خیلی داغ شدیم، میگیم که اصلا نه خیر، ما شیشتونگ بهش را چپر کردیم و فقط مال ما هست و امکان نداره، باید منافق نباید وارد بشه، اگه مردی برو اونا را بیار واردش کن، یه بهشتی بساز که همه رو بتونه بهشتی کنی. استوسی رحمت الله، رحمت رو وسعت بدی، توسعه بدی، بذارید بندگان خدا بیان تو این سلام الهی وارد بشه، من باید خودتون وارد نشوی. جناب حضرت عیسی مسیح میفرمون شما روبراه شدید، اینو من دلم برای اینا داره میسوزه، من اصلا شبانوز قصه اینا رو میخورم، بذارید من برم بینشون باشم، به اینا بگم آقا خوردم برای چیه، خوابیدم برای چیه، حرف زدم برای چیه، اینا به کمال برسن، اینا یه تکونی بخورن، اینا همه جهنمی، الا اینا متن جهنمی، اینا جهنم برافروخته است و نمیشه بهشتی در کنار جهنمی باشه و همینجور بی‌غصه عبور کنه. بهشتی بی‌غصه بهشتی نیست. انسانی که نمیشه خوب نیست، بار خودت رو به مقصد رسوندی. حالا ببینید ائمه ما، بزرگان ما، آقایان ما فرمودن وجعلنا للمتقین اماما، ما رو خدای تو امام قرار بده، ما پیشرو بشویم. پیشرو کمیجوی نیست که آقا، مثل جناب عالی اومدی بالا درس خوندی، چقدر ایمانور دنبال کار میگرده. آقا چیه؟ نه آقا اینقدر رفتم اونجا، من رو چرا سر میگردونی؟ من باید معلم بشم. آقا به به به، چرا معلم میخوای بشوی؟ میگه آقا من دوست دارم که دیگران بگیرم ببرم. ببینید در امور مادی ما چه جوریم؟ دوست داریم ببریم. یک معلم تا استخدام بشه، تا حقوق چقدر دلگرم میشه، بعد میگه الحمدلله حالا خوب شده، حالا میروم، حالا علاوه از این که دست زن و بچه خودم میگیرم، روزی میدم، لقمه نان میدم، شکمشون سیر میکنم، وظیفه من ادا میشه، حالا دست یه سری تشنگان رو بگیر، اینا رو به کمال برسونم. و حالا در مسیر راه یه چهار تا شاگرد درس نمیخونن، چقدر قصه میخوره معلم بیچاره، چقدر قصه میخوره شاگرد درس خون که قصه نداره که، معلم درسشو میده، فردا ایشون به نحو احسن جواب میده، تمام قصه معلم اون شاگرد تنبل درس نخونه، اون یه کاریش بکنه، مادرشو میخواد، شلاقش میزنه، کتکش هم میزنه. این کتک نازنین بهترین نعمت معلم در حق این شاگرده، او رو به کمالش میرسونه. خداوند حرف از جهنم میزنه، خداوند معلم ما، مربی ما و مربی دلسوزی که دیگه این دلسوزیه، این رأفته، این مهربانیه، این لطفه، این کرامته. بعد حالا میاد به ما تکلیف میده. حرف از اینجا اول شروع شد دیگه، تکلیف میده. تکلیف انجام کاری را با اکراه، همچین خیلی رغبت نداره. ولی از شاگرد معلم فردا ریاضیت باید بنویسی، مشقم باید بیاری، خطت هم باید خوب باشه، این الان یعنی تکلیف داره میده. قشنگ هم تو کتاب هم تکلیف شب، تکلیف روز، تکلیف املا، تکلیف ریاضی، تکلیف انشا، ولی اینا تکلیفه. خب اینجا چرا آقای شاگرد معلم عجیب معلم بدی اینقدر به ما تکلیف میده؟ اوائل حالیش نمیشه، اینا رو میگه. خب آقا تو الان داری نویسا شدی، به این قشنگ داری مینویسی، این اون تکلیف داره به این کمال رسونده. اگه اون تکلیف نمی بود تو الان نویسا نبودی، خوانا نبودی و کمالات نمیتونی به دست بیاری. ولذا اکثری مردم احکام دینی را به دید تکلیف میبینن. معلم میگه اینجوری سرمشق میدم، باید اینجوری بنویسی. الان ابتدا میبینی اصلا شاگردا هیچ نمیگن آقا معلم چرا تو الان اونجوری داری میکنی، چرا نمیکنن؟ چه با ذوق هم مثلا فرض امشب میره آقا معلم ما درس رو ما به اینجوری بنویسیم، احکام شرعیه اینجوری، تا این آقا شاگرد بیاد و به سرش برسه، تا بیاد و بالا بعد ببینه بله اصلا راه خوندن این بود، راه نوشتن این بود، راه کمال این بود. اگه من تازه اولم میگفتم به چه دلیل این معلم بیچاره میخواست اون حقایق اون بالا رو چجوری به من القا کنه. مردم حالیشون نمیشه، آقا جوان سرور من، تاج سر من، تو من و شما که به اسرار نظام وجود پی نبردیم، اینا چیه که هی سوالات میارن تو بین جوان ها پخش میکنن که بله آقا چرا ما مثلا ریش رو تیغ کردن چرا حرام شده؟ دلیلش رو تا ندونم ریش تیغ نمیکنم. مثل این بچه محصلی میمونه که تازه امروز اومده سر کلاس و معلم بیچاره خون دلخورده به کمال رسیده و ایشون هنوز هیچی فهم نداره، هیچی به جایی نرسیده، بهش بگی که نه شما الان برای من سرمشق گرفتی که بله اول اینجوری، بعد گاهی که این خط شکسته رو کمر رو خم میکنه. این اوائل این بچه ها میبینید اون سرمشقای اولی هنوز به آب بابا نرسیدن، چی جو خطا اوائل کج و کوله اینا. ایشون اول خیال میکنه که همینجور باید کج و کوله باشه، بعد یواش یواش میبینه خیلی تنظیم در اینه که این کج و کوله ها رو یاد بگیره تا به اونجا برسه. سرور من، عزیزی من، اسمشون رو دانشجو گذاشتن، اسمشون رو درس خونده گذاشتن، اما آقا ما چی بگیم؟ آقا ما کودکیم، ما هنوز حرف حالیمون نشده، ما هنوز به اسرار نرسیدیم. خب شما یه چهار روزی تم به کار بدید، این مثل این محصد یه چند روزی دندون لای جیگر بگذار، قرآن بهت فرمود اینجوری نماز بخون بگو چشم، اینجوری روزه بگیر بگو چشم، اینجوری زکات بده چشم، ریشتو تیغ نکن چشم، سرتو چادر بذار چشم، خمس بده چشم، زکات بده چشم، این اندازه غذا بخور چشم، اونجوری نخواب چشم، اونجوری راه نرو چشم، تو یه چند روزی چشم بفرما و بعد درست میشه، کم کم از درونت بر میخیزد، میبینی خوب شدی، میبینی به کمال رسیدی، اصلا میبینی همین یک هفته یک ماه. آخه آقا جان سرور من، تو یک موجود ابدی هستی، الان برای یک دیپلم گرفتن یه آب بابا خوندن چقدر داری هی شب میشینی و هی دستت کج میشه، فردا باز میری معلم میگه نه خیر این اندازه نه، بعد ببینی که تو در کار هستی، بعد میگه خب الحمدلله خوبه فردا بهتر میشه. اینها شما تم به کار ندادی، شما به کمال نرسیدی، عالم عالم غیر متناهیه آقای من، این عالم غیر متناهی، تو من هنوز کودکم، این آقای معلم الان اومده امروز روز اول کلاس، این بیچاره دانشگاه رو رفته، این دیپلم گرفته و میدونه ما چه آینده‌ای در پیش داریم. ایشون باید به ما بفرما تو چی جوری بنویس. تو همین امروز میخوای به تمام اسرار اون چه که این آقا خونده و دانسته رو برسی، الان قوی نشدی، بالای نیامدی، شما اجازه بده یک روز به اخلاص بیا بر در ما. آقای معلم به این کودک میگه گر کام تو بر نیامد وانگه گله کن. دیروز دستش یک دفتر و یک قلم میدادن، تمام این دفتر همه خطی پتی همه پاره پاره بود، اما همین امروز رفت سر کلاس معلم، فردا میبینه بهتر، پس فردا بهتر، ظرف یک هفته نمیشه که به 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 آب رو چه جالب نوشت، داره بابا رو چه خوب مینویسه. آخه شما یه فرجه بدید آقا جوان، شما یک کمی بیاید حرف بشنوید، یه چهار روز راه بیافتید، یک ماهی زحمت بکشید، یه سالی تم به کار بدید. حالا اینجا برای یه دیپلم 12 سال چقدر داری مقدمه میگیری؟ برای عبد اگر ما به شما بگیم که یه چند روزی تم به کار بدید، خیلی گفتی. آخه امام صادق بیاد اون همه حقایق بی نهایت قرآن رو گرفته، آخه چجوری به من یک بچه تازه شیرخواره هنوز بالا هم چجور به من